آزادی مجله بامدادی. ساعت در دوشنبه 8 صبح است و شما نشری سوم و جنبستی برنامه تاجیکی رادیویی آزادی رو میشنوید. سفرگل عالمی هم گرداننده برنامه از استودیو رادیو آزادی در دوشنبه، امروز شنبه 20 نوامبر.
و من سلیم ایوب زادم، گرداننده برنامه در استودیو رادیو آزادی در پراگ. صبح شما بخیر شنونده ارجمند. برنامه را با اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان همکارمان میرزای سلیم پور آغاز میکند.
تشکر و سلام به شنونده گرامی. سرخط اخبار این ساعت از این قرار است: براک اوباما از رهبران ناتو دعوت کرد و تعهدات قبلی خود در افغانستان پایبند بمانند. آمریکا برای مقابله با طالبان به افغانستان تانک های قوی تر می فرستد. رهبر نیروگاه روغن می گوید از ماه فوریه یگان واگن روغن از ازبکستان اجازه عبور نگرفته است و یک گوشتگیر ازبک را با جرم استفاده دوپینگ از نشان نقره بازی های آسیا محروم کردند. مشروع خبرها: رئیس جمهور آمریکا براک اوباما به خاطر شرکت در نشست دو روزه سرانه 28 کشور عضو ناتو به لیسابون آمد. موضوع اصلی نشست جدول زمانی کاهش حضور نیروهای خارجی در افغانستان است. اوباما در صحبت با روزنامه اسپانیایی ال پایس از رهبران ناتو دعوت کرد با تعهدات قبلی خود جهت تامین گزارش ثابت در افغانستان عمل کنند. انتظار می‌رود سران ناتو پیشنهاد رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی جهت تا پایان سال 2014 به نیروهای افغان سپردن مسئولیت تامین امنیت را بپذیرند. در همین حال روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با استناد به مقامات نظامی خبر داد که آمریکا برای نخستین بار در ظرف 9 سال نبرد با طالبان تانک‌های جنگی نوی M1 ابرامس را در افغانستان مستقر می‌کند. استقرار این تانک‌های زره‌پوش ابتدا در ولایت هلمند محل رویارویی نیروهای بحری آمریکا و با وعده‌های خوب مصالحه طالبان صورت گرفته، علامت تقویت شیوه جنگ با این چریکه‌ها ارزیابی می‌شود. توپ‌های 120 میلی‌متری این تانک‌ها توان تخریب منازل در فاصله 1 میل را داشته، امکان می‌دهد که چریکه‌ها را در فاصله دورتر هدف گرفته با آنها فرصت نزدیک شدن و حمله آوردن ندهند. نورالله شولاشف رئیس نیروگاه روغن خبرهای قبلا نشر شده درباره برای عبور از ازبکستان اجازه گرفتن چند واگن حامل تجهیزات روغن را رد کرد و گفت از ماه فوریه به این سو یگان واگن راهی روغن نتوانسته است از حدود این کشور همسایه عبور کند. آقای شولاشف گفت دولت اکنون تصمیم گرفته است تا راههای الटरनेटیوی به تاجیکستان رساندن چنین مال و تجهیزات را جستجو کند.
ازبکستان نمی‌ماند محصولات روغن دراره با پایش. ما هم ترانسپورتی هوایی، هم ترانسپورتی آبی، هم ترانسپورتی اتومبیلی، همشه ما استفاده می‌بریم. ما از کجا می‌برویم و استفاده می‌بریم که تامینات ساختمان ها با پروژه اجرا کنیم.
ازبکستان مخالف ساختمان روغن بوده میگوید تا چند سال پرشدن آبانبار انرژی زمین های کشته شاید به آب بمانند. خبرگزاری مذهبی فورم 18 میگوید در تاجیکستان با تلاش ها برای منع فعالیت سازمان مسیحی شهیدان یهوا و منع نمازگذاری در قرارگاه حزب نهضت اسلامی، تنها حزب مذهبی ثبت نام شده در آسیای مرکزی ادامه میدهند. به نوشته فورم 18، مقامات به اعضای حزب نهضت اسلام جهت منع ادای نماز در این ساختمان دستور داده، عضو حزب زبیدالله رازیخوف را برای امامت جریبه بستند. بالای این همه مسجد زنانه در قرارگاه حزب اخیرا به کامی آتش رفت. فورم 18 مینویسد همین طرح پیروان شهیدان یهوا در انتظار انجام دادگاه این گروه مسیحی در خوجند در حالی ترس و ناروشنی به سر برده، امکان عبادت آزادانه را ندارند و آنها را به دلیل اعتقاد مذهبیشان از جای کار میرانند. یوگنیا میلوا همسر خبرنگاری لاتوکوف شده نشریه روسی کمرسان الیکاشین میگوید او نمیداند که در پس این حمله کی ایستاده است. روز چهارشنبه مفتشان برای نخستین بار الیکاشین را در بیمارستان تایی 90 دقیقه بازپرسی کردند. کاشین 30 ساله روز 6 نوامبر در درآمدگاه منزلش در مسکو هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت. بر اثر حمله هر دو پای خبرنگار شکسته، جاغ و انگشتان او هم آسیب دیدند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدیدف اخیرا اظهار امید کرد که عاملان حمله علیه کاشین به‌زودی دستگیر خواهند شد. دادگاه آذربایجان روز جمعه دستور رهایی بلاگنویس دوم آذری امین ملی را هم صادر کرد. همقلم او عدنان حاجی‌زاده روز پنجشنبه از زندان رها یافته بود. امین ملی به رادیوی آزادی گفت امیدوار است قضیه او توجه را به مسئله حقوق نقض حقوق انسان در آذربایجان جلب کند.
حکم من نتیجه مرافعه نادلانه بود. من تا حال منطق این حکم را نمیفهمم. افراد زیادی به چنین نادلتی دوچار میشوند ولی کسی به آنها توجه نمی کند. من امیدوارم که دادگاه ما به حمایت بهتر از حقوق انسان در آذربایجان مساعدت کند.
عدنان حاجی‌زاده و امین ملی سال پیش با جرم اوباشی به 2.5 سال زندان محکوم شدند.
برگزیده تازه ترین و مهمترین خبرها را شنیدید. منظره کامل خبری جهان و تاجیکستان را با اضافه صورت و صداها و ویدیو می توانید در تارنمای ما در فرصتی برایتان دلخواه پیدا کنید. در اینترنت زیر نشانی www.azadi.tj و یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی. به دنبال این آگاهی و نشر اخبار، شما را شنونده عزیز به شنیدن چنین گزارش و تحلیل ها دعوت می کنیم.
موضع‌گیری در برابر افغانستان و روسیه، همایش سران کشورهای عضو ناتو در لیسابون.
سوال های صلح افغانستان، کرزی باید گفت و شنید کند، ولی با کی؟
پوتین با دوشنبه می آید، انتظاری ها از نشست سروزیران سازمان همکاری های شانخای.
راغون و راهی هوایی، نظر خوانندگان به مطالب تورنمای آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید با مهمترین خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان. گردانندگان برنامه همکارم سفرگلی عالمی از دوشنبه که صدایش را لحظه پیش می شنیدید و من سلیم ایوبزاد از پراگ. خب سفرگل، شروع کنیم از همایش سران پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو که در لیسابون پایتخت پرتغال جریان یافته. در دورنمای جنگ افغانستان که همسایه تاجیکستان و یکی از منبع‌های ناامنی منطقه آسیای مرکزی شمرده می شود، می توان گفت یک روشنی را وجود آورد.
بله، مثل این که مسئله افغانستان ضمن این همایش دوباره به مرکز توجه برگشت و سران کشورها تلاش کردند بار دیگر راه آینده حل این نزاع را پیریزی کنند.
کاملا درست. کارشناسان بر اینند که پیام رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اینجا نقش مهم داشت که گفته است حتی بعد از تحویل مسئولیت امنیت افغانستان بر دوش نیروهای این کشور نیز، آمریکا و ناتو افغانستان را تنها نخواهند گذاشت. این نزاع را در حال صدا می‌داد که یک نوع ناامیدی از روش کار در افغانستان برتری پیدا میکرد و اعلان زمان خروج نیروهای ناتو از این کشور در ماه ایول سال آینده آشوبگران را روح بلند میساخت.
برنامه و اهمیت نشست سران ناتو در لیسابون و دیدگاه آنها به حل قضیه افغانستان در گزارش همکارمان نور محمدی خالزاده.
مسئله های سپر ضد موشکی، حضور نیروهای ناتو در افغانستان و برنامه های استراتژی نوی پیمان ناتو از مسئله های اصلی دستور روز ملاقات سالانه رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو در لیسابون به شمار می روند. در این نشست دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه نیز شرکت دارد و ممکن است در دوام 2 روز کار این نشست مسئله گسترش همکاری های ناتو با مسکو نیز به یکی از مسئله های مهم تبدیل یابد. اندرس فوگ راسموسن، دبیر کلی پیمان ناتو، در آستانه این نشست با روزنامه نگاران گفت و فکر میکند که نشست کنونی در تاریخ 61 ساله این پیمان یکی از مهمترین ملاقات ها خواهد بود.
Overall, based on these concrete results,
در مجموع با تکیه به نتیجه های مشخص، استراتژی نو، آغاز مرحله نو در افغانستان و آغاز نو مناسبات با روسیه، ملاقات رهبران در لیسابون قوی خواهد بود. من آینده پیمان را این گونه تصور می کنم. این زمینه های را قوی می سازد که پیمان ناتو را به موفق ترین ائتلاف در تاریخ مبدل ساخته است.
Reinforce the foundations that have made NATO the most successful alliance in history.
بنابر گزارش ها 28 کشور عضو پیمان ناتو راجع به سیستم نوی دفاع ضد موشک های بالدار به توافق نزدیک شده اند. این سیستم جایگزین سیستم قبلی دفاع ضد موشکی در اروپا است که باراک اوباما در آخر سال گذشته آن را باطل اعلان کرد، زیرا روسیه نیز به این طرح مخالفت شدید نشان داد. ناتو تلاش دارد روسیه را تشویق کند که در طرح تجدید شده دفاع ضد موشکی اروپا شرکت کند. آمریکا می خواهد مناسباتش را با روسیه مثل فرانسه و آلمان نزدیک سازد. روز شنبه با ملاقات 28 کشوری عضو، کشورهای دیگر آنانی که واحدهای نظامی اشان در افغانستان مستقر هستند و عضو ائتلاف بین المللی دانسته می شوند به ملاقات خواهند پیوست و بدین طریق شماره کشورهای شرکت کننده در ملاقات به 48 عدد خواهد رسید. روز شنبه همچنین حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در این نشست سخنرانی خواهد کرد. در گذشته نزدیک حامد کرزی از ناتو درخواست کرد که عملیات نظامی شبانه بر ضد رهبران طالبان را کاهش دهند. داگلیوت یاور ویژه براک اوباما در امور افغانستان و پاکستان گفت با وجود واگذار کردن امنیت افغانستان به نیروهای این کشور پیمان ناتو کمک های خود را به این کشور ادامه می دهد.
به خاطر مطمئن ساختن افغانها که اگر آنها امنیت را به دست بگیرند آنها تنها نخواهند بود انتظار می رود ناتو همکاری های قوی با افغانستان را به نقشه خواهد گرفت. ناتو عهده‌داری های خود را برای تقویت نیروهای ملی افغانستان حفظ خواهد کرد.
با وجود این کارشناسان بر این عقیده اند که کامیابی نیروهای افغانستان در حفظ مستقلانه امنیت کشور خود بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی به نتیجه های مذاکره با طالبان نیز ارتباط خواهد داشت.
نظر کارشناسان به شرط های کامیابی جامعه بین الملل و ایالات متحده در افغانستان. اما باز یک نظر دیگر مدیر برنامه های رادیوی آزادی اکبر ایازی که اخیراً از سفر افغانستان برگشته است میگوید ابتدا برای چنین کامیابی باید از همه واسطه ها استفاده شود، ولی در نوبت اول و بدون تاخیر باید گفت و شنید حکومت کرزی با مخالفانش شروع شود و زمینه امنیت در دوره خروج نیروهای خارجی را فراهم آورد. جناب ایازی میگوید
با نظر ما وقت و زمان این رسیده که حکومت افغانستان و جامعه بین المللی اینها باید با مخالفین صحبت بکنند، برای اینکه هر چیز زیادتر و بیشتر ادامه پیدا میکنه این مقاومت و این جنگ و دعوا امکانات و شرایط سخن کمتر میشه. از این جهت ما گفتم که اینا باید صحبت بکنند. الان مهم مسئله چی است که مخالفین کی هستند؟ در اول گفته می شدن که به نام مخالفین و به نام طالبان می گفتن، ولی در طالبان الا تنها طالبان نیستن با مخالفین با حکومت و با جامعه بین المللی، ولی بعضی مشکلات موجود است که بین متوجه اگر شما شده باشین در اواخر بین امریکا و کرزی حکومت کرزی یک تشنج موجود است.
بله.
و کرزی فکر میکنه که عملیات جدیه که امریکا و ناتو در افغانستان میکنه و باعث کشته شدن افراد ملکی میشه، ای اما کوشش هایی که حکومت کرزی برای مذاکره میکنه او را تحت تاثیر خود میاره. از جانب دیگه مشکل عمده دیگه ایست که کرزی حکومت کرزی در اواخر یک شورای صلح درست کرده که 60 چند نفر هستن، 67 نفر، این یک مشکل داره. او ایست که در شورا اشخاص و افرادی را به خصوص در رأس شورا گذاشتن که اونا همیشه با طالبا جنگیدن، اونا مخالف طالبا بودن و طالبا مخالف اونها بودن. وقتی که طالبا به افغانستان آمدن جنگش در مقابل همین افراد بود که این افراد مشکلی را خود به خود به وجود میاره و اونها افرادی هستن که در حکومت افغانستان با نفوذ هستن و بعضن متهم به جنایت های جنگی هستن. در این صورت مشکل است که این تفاهم صورت بگیره، ولی صحبت باید شود و همین الان شروع شود و فشار باید بیاید.
اما در واقع با کی باید صحبت که در حالتی که اگر منظور طالبان است اونا میگن که تا زمانی که نیروی خارجی در افغانستان هند اونا قبول نداره هیچ گونه
خب یک حرف است که میزنن و او مثلا حکومت افغانستان و امریکا هم میگن که اینها تا که جنگ و استاد نکنن ما مذاکرات نمیکنن، اونها جنگ استاد نمیکنن قوای خارجی، ولی یک راهی متوسط در بین هست حتما که هر دو طرف میتونه انتخابش کنه و حکومت چی قوای خارجی گفته که سال از سال جولای آینده یا با 2014 که در لزبن همین لحظه در موردش بحث میشه که شروع به رفتن میکنه. وقتی که یک زمینه آماده ساخته میشه که اونها از کشور براین، اینها که نمیتونن همه یک روز حرکت کنن برن، این روزها و وقتها و زمان میگیره. ولی من فکر میکنم طالبان هم اینو درک کرده که اینها میخوان براین ولی به تدریج میبرن، ولی صحبت هم اینا هم باید شروع کنن. طالبان
اگر دیدیم اگر اینطور شد که هیچ گونه گفت و شنید و مذاکرات و راه حل سیاسی پیدا نشد، آیا با این جنگ و ادامه جنگ و بمب باران و این چیزها، افزایش نیرو، افزایش خرج جنگ، آیا مسئله افغانستان با این راه حل در پیش دارد؟
نه، رای حل نیست. الان شما ببینید که مشکل عمده چی است؟ مشکل عمده است که اگر ناتو و قوای بین‌المللی صلاحیت و اختیارات و چیزی امنیت افغانستان با پلیس افغانستان و با قوای امنیتی افغانستان بده، در حالت و شرایط فعلی و امروزی این کار درستی است و ناممکنم هست و درست. چرا که قوای افغانستان هنوز آماده از این نیست، نه از نگاه اسلحه، نه از نگاه تربیه و نه از نگاه تعداد. مشکل دیگه ای که در قوای امنیتی پلیس و قوای مسلح یا اردو که ما در افغانستان بهش میگیم موجود است، ایست که اشخاص و افرادی در اردوی افغانستان است، در پلیس افغانستان است که اونا متعهد به حکومت، متعهد به نظام نیستن، اونا متعهد به افراد و اشخاص هستن. حتی هستن اشخاصی در اردوی هستن که متعهد به قاچاقبران مواد مخدر هم هستن. اینا رفتن در اردو برای از که یک امرار معاش بکنن، اونجا رفتن. اگر صلاحیت و قدرت امنیت ناتو و اینها میتن و طالبا صلح نکرده باشه، طالبا زودتر حمله میکنن و این متلاشی میشه، این میره متلاشی میشه، میرن با گروه های مختلف خود پس میرن و اردوی افغانستان به هم میپاشیده میشه و طالبا میتنن به زودترین فرصت قدرت بگیرن.
آیا نمونه آنچه که ما امروز در افغانستان میبینیم با آنچه که در سال 1988-89 زمان اشغال شوروی که نیروهاش اونجا بودند و عملیات حربی پیش میبرد و یک ارتش افغانستان هم بود، نیروهای امنیتی هم بود، پلیس هم بود، این دو حالت شبیه هم نیستن؟
خیلی شباهت دارن. در زمانی که 1989 عیسوی وقتی که قوای اتحاد شوروی از چی برآمدن از افغانستان، حکومت نجیب و تنها گذاشتن و باز هم اول نجیب، حکومت نجیب یک اردو داشت، مقاومت تنس ولی نتنس زیاد دوام بکنه، مجاهدین به زمان وقت که بنا مجاهدین میداده شدن آمدن به زودترین فرصت کابل گرفتن و بدبختی کابل شروع شد. حالا هم که اگر کرزه اینا تنها بگذارن، اردو و پلیس آماده نباشه، برای مخالفین بسیار آسان و زودتر خواهد تنستن. عین سناریوی همون زمان 89 تکرار میشه.
خب امیدوار میشویم که سناریوی سال 89 تکرار نشود و در کشور افغانستان صلح و آسایش و امنیت برقرار گردد. صحبتی داشتیم با مدیر برنامه های رادیو آزادی اکبر ایازی درباره وظیفه های اولین درجه حل نزاع در افغانستان.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه
41 و از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
نامگوی امواج نوی برنامه های رادیوی آزادی را شنیدید و امیدواریم که دریافتی آنها برایتان مشکل نباشد. هفته آینده در شهر دوشنبه نشست نوبتی سروزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار می شود و انتظار می رود سفر دو سروزیر برای مناسبت های دو جانبه تاجیکستان مهم خواهد بود.
سفرگل، دو سروزیر منظورتان حتما سفر رسمی سروزیران چین ون جیباو و قزاقستان کریم ماسیموف است، نه؟ زیرا آنها نه تنها به ملاقات شانگهای بر اینجا می آیند به دوشنبه، بلکه سفر رسمی به تاجیکستان هم انجام می دهند و انتظار می رود که برخی از سازشنامه های دو طرفه در اینجا به امضا رسد.
اما اگر یکی روابط تاجیکستان و چین باشد، دیگری سفری سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین است که انتظار می رود بعضی از ناهمواری ها و نامعینی هایی بین دو کشور رو حل کند.
اما طور گفته می شود این سفر سفری پوتین رسمی نیست، نه؟
نه، سفری جناب پوتین رسمی نیست. وی برای شرکت در همایش سروزیران کشورهای عضو سازمان شانگهای می آید، اما یک ملاقات یک به یک با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانی خواهد داشت. ظاهرا این یک دیداری کاری و رسمی خواهد بود، ولی تخمین می رود در جریان آن تحولات نیز صورت گیرد. برخی از انتظاری ها را در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد می شنویم.
در نشست شورای سروزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه، همه سروزیران این کشورها به استثناء ازبکستان و قرقیزستان شرکت خواهند کرد. از جانب ازبکستان در این نشست معاون سروزیر، ولی از قرقیزستان رئیس آن جمهوری روزا اوتونبویوا حضور خواهند داشت. دولت نظریوف سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت دوشنبه برای برگزاری این جلسه کاملا آماده است و همه تدابیر جهت انجام موفقانه کاری آن روی دست گرفته شده است. آقای نظریوف درباره روزنامه این جلسه چنین گفت:
با پرایگی میتوان گفت که کار این جلسه باید با موفقیت انجام داده شود و در روزنامه آن موضوع های وابسته به همکاری های اقتصادی کشورهای عضو این سازمان مقام خاصه دارند. در این نشست موضوع های گوناگون وابسته به همکاری های اقتصادی، همکاری های مالیوی، بهداشت وضع اجتماعی اقتصادی از جمله در قرقیزستان و دیگر موضوع ها و موردی بررسی قرار خواهند گرفت.
همین مندا افزود که در حاشیه این نشست ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با سروزیران این کشورها از جمله ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه در نظر داشته شده است. اما در محافل و دایره های کارشناسی تاجیکستان بیشتر انتظار آنند که در جریان جلسه مذکور مشکلات و موانع موجود در روابط تاجیکستان و روسیه که وقت های اخیر درباره آن خیلی زیاد گفته می شود راه حل پیدا می کند یا خیر. این هم در حال است که سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین در مقامات رهبری این کشور نفوذ و موقع حل کننده دارد. سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید از جلسه مذکور کدام تحول فوق العاده در روابط تاجیکستان و روسیه را انتظار نیست.
یگون پیشروی جدی و فکر من نادرست میشد. ما میدونیم روسیه چی میتواند کردن، چگونه کمک میتواند به تاجیکستان کردن و چگونه کمک نمیتواند کردن یا اینکه نمیخواهد کردن، این چیز را ما میدونیم. یگون بدون این چیز رو یا زیاد از این چیز رو ما از روسیه طلب نمیکنیم.
سیمیدین دوستوف یک مسئول سازمان جمعیتی ایندم در شهر دوشنبه معتقد است که حضور و شرکت ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه در این نشست و بسیاری از سوالهای پیش آمده میان تاجیکستان و روسیه پاسخ خواهد داد. این پاسخ ها مثبت و یا منفی می شوند یک طرفی مسئله، ولی روشنی مناسبت ها طرف دیگری مسئله است که به این نشست وابستگی خواهد داشت.
اینجا برای جانب تاجیکستان مهم است که با کدام هدف. من فکر می کنم که دولت تاجیکستان در حفظ منفعت های ملی خود در برابر حکومت روسیه استادگری خواهد کرد.
در نشست شورای سروزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای یک نکته دیگری مهم تایید بودجه برای سال 2011 است که بیشتری مبلغ های آن از سوی چین پرداخته می شود. ضمناً ون جیاباو و کریم مسیموف سروزیران چین و قزاقستان در این روزها در تاجیکستان سفر رسمی نیز انجام خواهند داد. گفته می شود در دایره این سفر چند سند همکاری میان این کشورها با تاجیکستان امضا خواهد شد. سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 تشکیل شده و در آن روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شامل هستند. کشورهای ایران، پاکستان، هندوستان و مغولستان به عنوان ناظر در جلسه های این سازمان شرکت می کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها به نشست نوبتی سروزیران کشورهای عضو در سازمان همکاری های شانگهای در هفته آینده در شهر دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420
7250373943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برای شنونده ارجمند با ما زنگ زنید، SMS بفرستید و همچنین در حاشیه مطالب تورنمایی ما فکر و اندیشه خود را نیز بنویسید.
در واقع نامه های شما به اندازه زیاد بازگو کننده افکار عموم در جامعه ماست. برای نمونه برخی از آنها را در بررسی می شنویم که یکی از مسئولان تورنمای آزادی در شهر دوشنبه افراسیابی سلطان آماده کرده است.
دوام امروز خوانندگان ارجمند ما بیشتر به موضوع های سرخط صفحه اینترنتی توجه داشتند و بحث های طولانی در پایه همین موضوع ها صورت گرفته است. موضوع های تصمیم ورود تجهیزات راغون از راه هوایی و استرداد ویکتور بود، تاجر معروف سلاح فروش روس به امریکا، از جمله سرمقاله هاست. در مورد تصمیم تاجیکستان برای ورود تجهیزات راغون از راه هوایی، احمد از شهر سن پترزبورگ اظهار قناعتمندی کرده گفته است که تاجیکستان باید از تمام واسطه ها استفاده کرده راغون را بسازد. یک مهاجر کاری از شهر مسکو نوشته است که اگر مقامات در ساختمان این نیروگاه از عدل و انصاف کار بگیرند، آن با مرور زمان ساخته خواهد شد. فاروخ سوال داده است که مگر قانون های بین المللی فقط برای تاجیکستان وجود دارند؟ چرا در حالی که ازبکستان بر خلاف قانون و توافق های بین المللی راه آهن تاجیکستان را میبندد، کسی در این باره حرف نمیزند؟ میپرسد او. محمد از امارات متحده عرب بر این نظر است که تاجیکستان باید درباره هر یک تصمیم خود در مورد راغون جور نزند، بلکه پنهانی و مخفیانه مساله را حل کند تا مخالفت همسایه کشورها را به بار نآورد. ظفر قربانوف مینویسد که راغون را باید با هر قیمتی که باشد بسازیم. فوزایل از ناحیه رومی گفته است که جنگ اطلاعاتی با ازبکستان بر سر راغون را ما باخته ایستاده‌ایم و تاجیکستان را میباید در این مورد نیز به اهمیت نباشد. در موضوع تحت عنوان تاجر مرگ از دوشنبه که درباره تاجر معروف سلاح روسیه ویکتور بود نقل میکند، خوانندگان نظرهای مختلف نوشتند. یک نفر بدون بردن نامش گفته است که پدرش ویکتور بود را میشناخت و او زمانی در دوشنبه با تجارت میوه‌جات مشغول بود. این خواننده میافزاید اگر در تاجیکستان جنگ داخلی به وقوع نمیپیوست و ویکتور بود وطن را ترک نمیکرد، شاید در پیشرفت تجارت در تاجیکستان سهم میگذاشت. نور از دوشنبه نوشته است که از ویکتور بود افتخار میکند، ولی ساکن دیگر دوشنبه رستم بر این نظر است که باید ویکتور بود برای تجارت اسلحه مجازات شود. نور باور دارد که بود در زمان جنگ داخلی تاجیکستان با تجارت سلاح شروع کرده است. خواننده با نام مستعار پراکورور نامه نوشته از لومز گفته است باید رهبریت مکتبی که در آن بود تحصیل کرده است برای تربیت نادرست به جوابگاری کشیده شود. این یک چند نمونه از بحث های امروزی خوانندگان بود که ما انتخاب کردیم و شنوندگان گرامی شما را هم به بحث های سامانه آزادی با نشانی www.azadi.tj میخوانیم.
تشکر و نگاهی خوانندگانی تورنمای آزادی بود به موضوع و مطالب روز.
این هم آخرین مطلب بود در نشر سوم و نهایی برنامه خبری رادیوی آزادی. من و همکارم سفرگل عالمی در همین جا با شما خیر خوش میکنیم. روز و روزگار با شما خوش.
در قسم نهایی گفتارها بعد از یک پارچه موسیقی ویژه گفتاری دنیای اقتصاد با ذوالفقار اسماعیلیان تقدیم شما میشود.